به تازه ترین خبرها از بخش فارسی رادیو آزادی توجه فرمایید. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به دنبال پیروزی بر رقیب خود در انتخابات درون حزبی لیکود اعلام کرد اسرائیل مسئولان عملیات روز گذشته علیه اسرائیلیان را قطعا مجازات خواهد کرد. دیروز در کنیا به دنبال شلیک دو موشک به یک هواپیمای مسافربری اسرائیل، یک عملیات انتحاری منجر به کشته شدن 12 اسرائیلی شد. به دنبال آن حادثه دو فلسطینی گروهی از اسرائیلیان در شمال این کشور را به گلوله بستند که در اثر آن حادثه نیز عده‌ای کشته و زخمی شدند. امروز پلیس کنیا اعلام کرد 12 مظنون به شرکت در عملیات انتحاری روز گذشته در کنیا را بازداشت کرده است. به گفته سخنگوی پلیس کنیا بلافاصله به دنبال انفجار مذکور دو نفر که گذرنامه آمریکایی داشتند بازداشت شدند. در پیگرد این حادثه ماموران امنیتی آمریکا و اسرائیل با پلیس کنیا همکاری میکنند. مسئولان امنیتی اسرائیل و کنیا مسئول حادثه دیروز در کنیا را سازمان القاعده اسامه بن لادن اعلام کردند. در بلژیک به دنبال درگیری‌های شدید مهاجران عرب با پلیس و بازداشت 130 تن از مهاجران امروز مسئول سازمان اتحاد عرب اروپا در این کشور به اتهام تحریک پلیس بازداشت شد. سه‌شنبه گذشته در پی هدف گلوله قرار گرفتن یک جوان مراکشی مهاجر در بلژیک، مهاجران عرب در اعتراض به آنچه برخوردهای نجات پرستانه خواندند در این کشور تظاهرات کردند و در ناآرامی‌هایی که تا شب گذشته ادامه داشت با پلیس درگیر شدند. پلیس بلژیک فرد ضارب را بازداشت کرده و علی‌رغم وجود برخوردهای نجات پرستانه در پرونده‌های پیشین او نزد پلیس، اقدام منجر به قتل مراکشی مذکور را یک اقدام نجات پرستانه توصیف نکرده است. علی‌رغم اعتراض رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه، دومین گروه 71 نفره مهاجران تاجیک از مسکو به دوشنبه شهر بازگردانده شدند. هفته گذشته به دنبال بازگرداندن 117 مهاجر تاجیک به تاجیکستان، امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان این اقدام مسکو را برخوردی تبعیض‌آمیز نسبت به تاجیکان مقیم روسیه خواند. آندری چرنینکو رئیس بخش خدمات مهاجرت روسیه اعلام کرده است 3,500,000 نفر مهاجر غیر قانونی در روسیه زندگی می کنند. مهاجرت تاجیکان به روسیه هدف اقتصادی دارد و برای تأمین مناسبتر معاش صورت می گیرد. در ایران سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری را نادرست خواند و گفت این حکم یقیناً تغییر خواهد کرد. میر محمد صادقی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه بر طبق مقررات اگر خود متهم طی 20 روز فرجام خواهی نکند حکم دادگاه بدوی درباره او قطعی خواهد بود افسود، اما با توجه به دستور رهبر جمهوری اسلامی به احتمال زیاد این حکم به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت و یقیناً تغییر خواهد کرد. دکتر هاشم آقاجری تاکنون از فرجام خواهی حکم علیه خود سر باز زده است. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد که حکم صادره برای آقاجری اصلا صحیح نیست. صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه تربیت مدرس به دلیل سخنرانی که او 3 ماه پیش در همدان ایراد کرد انگیزه بروز گسترده اعتراضات دانشجویی طی 2 هفته اخیر در ایران شد و به دنبال آن اعتراضات رهبر جمهوری اسلامی به قوه قضاییه فرمان داد تا این حکم را مورد تجدید نظر قرار دهد. محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اقدامات قوه قضاییه را مانند اقدامات وزارت اطلاعات در جریان قطع‌های سیاسی در ایران عنوان کرد و گفت وزارت اطلاعات که پاسخگو به هیچ ارگانی نبود پاسخگو شد، اما امروز قوه قضاییه همان بازداشت‌ها و فشارها را بدون هیچ نظارتی انجام می‌دهد و پاسخگو نیست. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این مقایسه تصریح کرد که ابتدای دوره قتل‌های زنجیره‌ای هم با دستگیری‌های بی‌حساب و کتاب شروع شد. او برای نمونه از بازداشت عبدی و گرانپایه از مدیران مؤسسات نظرسنجی یاد کرد که به گفته او رسیدگی به امور آنان کار وزارت اطلاعات است، اما قوه قضاییه وارد عمل شده و به آنان اتهام جاسوسی می‌زند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برخورد ریشه‌ای نکردن با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را بازگذاشتن شرایط برای تکرار رویدادهایی مانند آن قتل‌ها ذکر کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی از جوانان و دانشجویان خواست تا طرح پرسش‌ها و اعتراضات داخلی را به بعد از آنچه دور کردن آمریکا از کشور خواند موکول کنند. آقای رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، اعتراضات گسترده اخیر در ایران را به صهیونیسم بین المللی نسبت داد و گفت امروز بیش از 8 میلیون بسیجی در ایران هست که مانند مقابله آنان با شورش های اول انقلاب در هر جای کشور که هستند خصومت های دشمنان را خونسا می کنند. و فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران در نشست ویژه قدس در تهران اسرائیل را قده سرطانی خواند که به گفته آیت الله خمینی باید از بین برود. محمد حجازی فرمانده نیروی مقاومت بسیج افزود برای پیشگیری از نابودی و تباهی ملت‌ها تنها راه حذف این قده سرطانی است. دو ماه پیش هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به ایران برای ادامه مذاکرات جهت پیشبرد مناسبات بازرگانی از جمهوری اسلامی خواست تا حقوق بشر را رعایت کند و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. این بود گزیده خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما تقاضا می‌کنم به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید. عصر جمعه شما به خیر و خوشی شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. روز هشتم آذر ماه 1381 خورشیدی است، 29 نوامبر 2002 میلادی، و ما شادمان هستیم از اینکه امروز هم در جمع شما شنوندگان رادیو آزادی حضور داریم. سپاس میگویم شما را که از آغاز برنامه شبانگاهی امروز با ما بوده اید و خوش آمدی میگویم به دوستانی که از این لحظه به ما میپیوندند و همراه ما خواهند ماند تا دو ساعت دیگر که برنامه های بخش شامگاهی ادامه دارد. در اینجا خبرهای ورزشی. دور سوم جام قهرمانی اتحادیه باشگاه‌های اروپا یوفا دیشب در شهرهای مختلف اروپا برگزار شد و نتایج تلخ و شیرینی برای تیم‌های مختلف به دست آمد. لیورپول انگلستان برنده جام قهرمانی اتحادیه در سال 2001 و یکی از بخت‌های تکرار قهرمانی در پی حذف از گردونه جام باشگاه‌ها یا چمپیونز لیگ که پس از شکست در برابر باسل سوئیس صورت گرفت، شب گذشته با پیروزی 1-0 در بازی رفت خود در برابر اس پی وی ویتس فرانسه گام نخست را محکم برداشت. اما دیگر تیم‌های مدعی قهرمانی البته به جز لاتسیوی ایتالیا پنج شنبه شب حال و روز چندان خوشی نداشتند. دینامو کیف اوکراین در زمین صدرنشین این فصل جام باشگاه‌های ترکیه یعنی بشیکتاش با شکست 1-3 به زانو درآمد. بروخه بلژیک در خانه خود 2-1 در برابر اشتوتگارت آلمان تن به شکست داد و لانس فرانسه با 3 گلی که در زمین حریف به پورتوی پرتغال تقدیم کرد به قول معروف سوراخ سوراخ شد. از سوی دیگر المپیک لیون فرانسه در برابر دنیزلیسپور ترکیه اسیر 1 تساوی بدون گل شد و رئال بتیس اسپانیا توانست با 1 گل اوسر فرانسه را بدرقه کند. اما شاید خوشحالترین تیم پنجشنبه شب آیک آتن یونان بود که با 4 گل از میهمان خود ماکابی هایفای اسرائیل پذیرایی کرد. پاوک تسالونیکی دیگر تیم یونانی هم با 1 گل سلاویا پراگ از جمهوری چک را از میدان به در کرد. در دیگر دیدارهای دور سوم جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا یوفا این نتایج به دست آمد: هرتا برلین آلمان 2، فولام انگلستان 1، پاریس سن ژرمن فرانسه 2، بوآویستای پرتغال 1، ویسلا ورشو لهستان 1، شالکه آلمان 1، لیبرتس جمهوری چک 2، پاناتینایکوس یونان 2، بوردوی فرانسه 0، آندرلخت بلژیک 2، سلتیک گلاسکو اسکاتلند 1، سلتا ویگوی اسپانیا 0، شترومگراتس اتریش 1، لاتسیوی ایتالیا 3 و مالاگای اسپانیا 0، لیدز یونایتد انگلستان 0. حسین رضازاده قهرمان وزنه‌برداری جهان در سال 2002 که توانست به 3 مدال طلا در حرکات یک ضرب، دو ضرب و مجموع 72مین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان دست یابد، درباره این رقابت‌ها گفت: مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در همه دسته‌ها از سطح کیفی خوبی برخوردار بود. در وزن به اضافه 105 کیلو نیز تمامی مدعیان به جز جابر سالم، وزنه‌بردار بلغاری الاصل قطری و رونی فولر آلمانی حضور داشتند و رقابت‌های خوبی را انجام دادند. رضازاده که موفق شد در مجموع وزنه 473 کیلوگرم را در مسابقات قهرمانی جهان مهار کند، در مورد شکستن رکورد خود و جهان و رسیدن به حد نصاب 500 کیلوگرم در آینده گفت: بلند کردن 500 کیلوگرم در مجموع بسیار دشوار و شاید غیر ممکن باشد. من تمامی تلاش خود را برای بلند کردن وزنهای بیشتر انجام خواهد داد. قوی ترین وزنه بردار جهان در باره سایر وزنه برداران تیم ملی ایران که نتایج درخشانی کسب نکردند گفت: درست است که ما در تیم ملی قهرمان جهان و المپیک هم داشتیم، اما فاصله اندک بازی‌های آسیایی بوسان با رقابت‌های جهانی باعث افت کیفی آنها شد. رضازاده مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در سال 2003 ونکوور کانادا و المپیک 2004 آتن را هدف خود برای استمرار روند قهرمانیش دانست. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی کروات تیم ملی فوتبال ایران، میگوید بازی با تیم ملی فوتبال برزیل به عنوان قهرمان جهان فرصت خوبی برای کسب تجربه بیشتر بازیکنان ما بود. در صورت انجام این بازی، علاوه بر کسب تجربه، تماشاچیان و بازیگران نیز می توانستند لذت فراوانی ببرند. ایوانکوویچ درباره دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران گفت: مذاکراتی برای انجام بازی‌های دوستانه با تیم‌های کرواسی و سوئیس داشته‌ایم. از طرفی بازی‌های غرب آسیا در سوریه و همچنین دو بازی با تیم نیوزیلند در چارچوب جام آسیا اقیانوسیه را در ماه‌های آوریل و مه سال آینده در پیش داریم. و افزود: هنوز زمان دقیق شروع مسابقات مقدماتی برای کسب سهمیه المپیک 2004 آتن مشخص نشده. با گسترش روزافزون شبکه اینترنت، منابع اطلاعاتی مختلفی روی این شبکه در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد. از جمله اینها دایره المعارف یا دانش‌نامه‌های معروف جهان از جمله بریتانیکا، آمریکانا و لاروس است. اکنون دانشنامه ایرانیکا نیز روی اینترنت می‌رود. همکارمان بهنام ناطقی در نیویورک در گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی در این باره گزارشی دارد و گفتگویی با دکتر احسان یارشاطر.
امروز در گزارش اینترنت، تأثیر اینترنت در نحوه انتشار و تولید دایره المعارف عظیم ایرانیکا. مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه کلمبیا که زیر نظر پروفسور احسان یارشاطر دارت‌المعارف عظیم ایرانیکا را تدوین می کند، با استفاده از امکان انتشار مقالات به روی اینترنت، شیوه 20 ساله خطی تولید ایرانیکا را متحول کرد و به جای مقالات مجلد در دست تهیه، مقالاتی برای همه مجلدات باقی مانده را به محققان ایران شناسی در سراسر دنیا سفارش داد. بعد از 23 سال دکتر احسان یارشاطر و همکاران او در دانشگاه کلمبیا به کمک صدها تن از اساتید برجسته ایران شناسی در ایران و کشورهای مختلف جهان موفق شدند کمتر از نیمی از مجلدات ایرانیکا را تا کنون منتشر کنند. ایرانیکا کاملترین مرجع اطلاعات درباره مردم، هنرها، فرهنگ، ادیان، تاریخ، طبیعت و جانوران ایران است. اینترنت نه تنها این مجموعه غنی را از کنج کتابخانه های دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی بیرون می آورد و در دسترس جویندگانان در سراسر جهان قرار می دهد، بلکه پایان کار دانشنامه را نزدیکتر می کند و آنچه از همه مجلدات فراهم می شود را فوراً در دسترس کاربران قرار می دهد. آقای دکتر احسان یارشاطر، استاد دانشگاه کلمبیا، سردبیر و بنیانگذار دانشنامه ایرانیکا، در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید:
این پیشرفت‌های الکترونیکی یک راهی پیش پای ما گذاشته که در نتیجه منتظر نمونیم که به ترتیب الفبایی به یک رشته مقالات برسیم، چون در این صورت به این ترتیب که ما پیش میریم و به علت تفصیل دانشنامه ممکنه سالها طول بکشه تا ما مثلا به یک عناوینی مثل ساسانیان یا زردشت و از این قبیل برسیم. ولی حالا برای اینکه بتونیم از دانشمندانی که وجود دارن بهترین استفاده رو بکنیم و گذشته زمان ما رو محروم نکنه از وجود این دانشمندان، ما مقالات رو خارج از ترتیب و الفبایی حالا دعوت میکنیم. از ژانویه تا حالا ما 628 مقاله عمده رو توسط حدود 230 نفر از دانشمندان دعوت کردیم و اینها شروع به رسیدن کرده. این مقالات بعد از اون که تهذیب شد و پیراسته شد اینها رو در اینترنت منتشر میکنیم که مردم بتونن استفاده بکنن. بعد به ترتیب الفبایی هم که به اینها رسیدیم، البته اون وقت به چاپ اینا میپردازیم. این موجب هم تسریع کار دانشنامه میشه و زودتر به آخر میرسه و هم موجب میشه که ما از علم و اطلاع و فضل ید دانشمندانی که فعلا هستند بتونیم استفاده کنیم و محروم نمونیم.
صدای آقای پروفسور احسان یارشاطر را میشنویم که در مصاحبه با رادیو آزادی از تحولی سخن میگوید که استفاده از اینترنت برای نشر در کار تولید دارالمعارف عظیم ایرانیکا پدید آورد. آقای دکتر یارشاطر میگوید طی 11 ماه گذشته بیش از 640 مقاله افزون بر معمول به محققان سفارش داده شده است.
اگر این نبود همین اندازه کمتر دعوت میکردیم، چون دعوت های مطابق حروف الفبایی هم در عین حال میکنیم. این فقط اونهاییست که خارج از حدود الفباست و اون هم به جان خودش پیش میره و در این مدت البته عده زیادی مقالاتی که در حرف H و حرف I هستن اینا رو دعوت کردیم و به زودی حرف J رو شروع میکنیم دعوت کردن. ولی این البته موجب تغییر اساسی در پیشرفت کار دانشنامه میشه. طبعا مخارج ما رو خیلی زیاد میکنه، چون چندین نفر ادیتور تازه باید استخدام بکنیم و کردیم.
آقای دکتر احسان یارشاطر استاد دانشگاه کلمبیا در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید
بودجه ایرانیکا از چند منبع تامین میشه. در طی 23 سال گذشته ما خوشبختانه از کمک یک مؤسسه آمریکایی به اسم مؤسسه ملی علوم انسان National Endowment for the Humanities برخوردار بودیم و این گذشته از اینکه کمک مالی به ما کرده، نظر به دقتی در انتخاب برنامه ها میکنن یک نشانی است از کیفیت دانشنامه. دوم دانشگاه کلمبیا است که به ما جا میده و همینطور میتونیم از وسایل دانشگاه مثل کتابخانه و مرکز کامپیوتری استفاده بکنیم. سوم و شاید مهمتر از همه کمک افرادی است که به فرهنگ ایران علاقمندند و تشخیص دادن که این کاری که در اینجا انجام میگیره برای حفظ فرهنگ ایران، برای بهتر شناساندنش نه تنها به ایرانی ها بلکه به تمام دنیا، چون به زبان انگلیسی منتشر میشه، مفیده. تا حالا به ما زیادی کمک کردن، همینطور بعضی مؤسسات که یا توسط ایرانی ها یا غیر ایرانی ها تشکیل شده معمولا تقاضا میکنیم ازشون و به وسایلی به اطلاعشون میرسونیم که ما یک چنین احتیاجی داریم و خیلی هاشون البته کمک کردن و میکنن. از این سراح بودجه ما تامین میشه.
فردا در گزارش اینترنت دیداری از پایگاه اینترنتی دارالمعارف ایرانیکا همراه با دکتر احمد اشرف استاد دانشگاه پرینستون و معاون سردبیر ایرانیکا.
گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی را میشنیدیم و اکنون نوبت میرسد به دانستنی های پزشکی. امروز دکتر منصور مصلحی درباره چاقی و اضافه وزن صحبت.
شاید به نظرتون عجیب بیاد ولی بین چاقی و بیماری های دستگاه گوارشی مطابق تحقیقاتی که در مرکز پزشکی خیلی معروف میو کلینیک آمریکا انجام شده رابطه خیلی نزدیکی وجود داره. به این معنی که معلوم شده که اشخاصی که چاق هستن و اضافه وزن دارن بیشتر از اشخاصی که در همون شرایط هستن ولی چاق نیستن و اضافه وزن ندارن دچار دلدرد، استفراغ، نفخ شکم و اسهال میشن. و علت این عارضه هم تقریبا مشخص نیست، منتها بررسی هایی که انجام شده نشون داده که رابطه مستقیم بین اینها وجود داره و شاید علتش این باشه که حرکت دستگاه گوارشی در این اشخاص مختل میشه، به ویژه که اخیرا متوجه شدن که در کسانی که دچار چاقی و اضافه وزن هستن اون عارضه که ما اسمش میذاریم برگشتن غذا توی مری خیلی اتفاق میفته. میدونید که بین مری و معده دریچه وجود داره که بعد از اینکه غذا عبور کرد و ازش و داخل معده شد بسته میشه و نمیذاره غذا از داخل معده برگرده توی مری. و میدونید که در داخل معده مقدار زیادی اسید وجود داره برای اینکه غذاها رو تجزیه بکنه و آماده بکنه برای اینکه برن توی روده، در حالی که جدار مری از نسجی ساخته شده که هیچ آمادگی برخورد با اسید نداره. به همین جهت موقعی که اسید از داخل معده پس بزنه توی مری، جدار مری بعد از یه مدتی به شدت ملتهب میشه و حتی میتونه زخم بشه و حتی میتونه منجر به سرطان مری بشه. و خیلی از اشخاصی که احساس میکنن یک حس سوزش و ترشی پشت استخوان جناقشون دارن و میگن ما ترش میکنیم، کسانی هستن که مواد غذایی بر میگرده توی مریشون. یک علت این حادثه یا این واقعه که اتفاق میفته این هست که اون اسفنکتر یا دهنهی که بین مری و معده وجود داره شل میشه بعد از یه مدتی و یواش یواش نمیتونه دیگه جلوی برگشت غذا رو بگیره. در اشخاص چاق علت عمده این هست که چاقی شکم باعث میشه که دیافراگم، یعنی اون پردهی که قفسه سینه رو از شکم جدا میکنه و یا در واقع مری رو جدا میکنه از معده، به بالاش کشیده میشه به خاطر اینکه شکم حجم زیادتری پیدا کرده. و موقعی که دیافراگم به طرف بالا میاد با خودش یک مقداری از روده هم میاره به قسمت بالای دیافراگم، یعنی در اونجایی که نباید باشه. و موقعی که معده در اونجا قرار میگیره اسفنکتری که بین مری و معده وجود داره کار خودش از دست میده، دیگه نمیتونه کار کنه، در نتیجه اسید پس میزنه توی مری و دردسرهایی رو که اشاره کردیم بهش ایجاد میکنه. به همین جهت باید به خاطر داشته باشین که چاقی نه تنها میتونه باعث خستگی بشه، نه تنها میتونه زمینه رو برای بیماری های قلبی و بیماری قند فراهم کنه، بلکه میتونه باعث انواع و اقسام بیماری ها و عوارض گوارشی هم بشه و از جمله میتونه زخم و التهاب در مری ایجاد کنه که اگر درمان نشه و ادامه پیدا بکنه منجر به سرطان مری میشه. سابق بر این یکی از راههایی که فکر میکردم برای درمان این عارضه وجود داره این بود که دهانه بین مری و معده رو با عمل جراحی میبستن یا به صورتی در میآوردن که شکل یک دهانه در بیاد و در حالت عادی بسته باشه، ولی عملا تجربه نشون داده که این جراحی عوارض و خطرهای زیادی داره، به علاوه چاقی اثر این عمل جراحی رو هم به زودی از بین میبره.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 به وقت ایران برابر با 15 به وقت اروپای مرکزی بر روی این طول موج‌ها پخش می شود. 19 متر ردیف 15410، 25 متر ردیف 11730، 31 متر ردیف 9435. همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی این برنامه ها به مدت 2 ساعت نیز پخش می شود و روی این طول موچا. 25 متر ردیف 11960 و 11985، 31 متر ردیف 9785 و 9835، 41 متر ردیف 7165 و 49 متر ردیف 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا، هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی و روی طول موج‌های 41 متر ردیف 7165 و 49 متر ردیف 6140 کیلوهرتز. همچنین تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیم روز به وقت ایران نیز پخش می‌شود و روی طول موج‌های 16 متر ردیف 17675، 19 متر ردیف 15290، 25 متر ردیف 12015 و 31 متر ردیف 9585 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت پخش می‌شود. www.radioazadi.org.
قدیما گریه می کردیم، دلمون تازه می شد، خوشی و ناخوشیمون دوباره اندازه می شد. قدیما این همه دلهوره نداشتیم، یادم گندم فردا رو امروز نمی کشتیم، یادم بگو میشه میشه بارم به همون روزا رسید، میشه یک بار دیگه با دل خوش نفس کشید، بگو میشه میشه بازم به همون روزا رسید، میشه یک بار دیگه با دل خوش نفس کشید. منو دلداری بده برای باور یک رویا منو یاری بده. بگو میشه میشه بارم به همون روزا رسید، میشه یک بار دیگه با دل خوش نفس کشید. بگو میشه میشه بارم به همون.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به عناوین خبرها در این بخش خبری از رادیو آزادی توجه فرمایید. در پاسخ به فراخوان حکومت و با حضور رئیس جمهور و برخی دیگر افراد حکومت ایران، امروز صدها هزار بسیجی در خیابانهای تهران راه پیمایی کردند. فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران اسرائیل را قده سرطانی خواند که به گفته آیت الله خمینی باید از بین برود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی از جوانان و دانشجویان خواست تا طرح پرسش‌ها و اعتراضات داخلی را به بعد از آنچه دور کردن آمریکا از کشور خواند موکول کنند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری را نادرست خواند و گفت این حکم یقیناً تغییر خواهد کرد. محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اقدامات کنونی قوه قضاییه را مانند اقدامات وزارت اطلاعات در جریان قطع‌های سیاسی عنوان کرد و گفت وزارت اطلاعات که پاسخگو به هیچ ارگانی نبود پاسخگو شد، اما امروز قوه قضاییه همان بازداشت‌ها و فشارها را بدون هیچ نظارتی انجام می‌دهد و پاسخگو نیست. مهندس عزت الله صحابی از چهره‌های شاخص ملی مذهبی طی سخنرانی در تهران اظهار داشت تغییر نظام و حکومت به سود ایران نیست و ما در پی تغییر این حکومت نیستیم. ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس اعلام کرد مسئولان آمریکا در حال تصمیم گیری در این زمینه‌اند که آیا تمرکز آمریکا در افغانستان همچنان باید بر مبارزه با تروریسم باشد یا بیشتر الزامات بازسازی این کشور را در نظر بگیرد. در بلژیک به دنبال درگیری‌های شدید مهاجران عرب با پلیس و بازداشت 130 تن از مهاجران، مسئول سازمان اتحاد عرب اروپا در این کشور به اتهام تحریک پلیس بازداشت شد. و اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به دنبال پیروزی بر رقیب خود در انتخابات درون حزبی لیکود در این کشور اعلام کرد اسرائیل مسئولان عملیات خونین روز گذشته علیه اسرائیلیان را قطعاً مجازات خواهد کرد. این بود عناوین تازه ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به مشروع خبرها 28 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، همچون هر روز در تقریباً 30 دقیقه آینده گزارش های خبری بین المللی را درباره مهمترین وقایع رخ داده در سراسر جهان خواهیم شنید. نخست کنیا و انفجارها و حملات انتحاری. پلیس کنیا اعلام کرد 12 مظنون به شرکت در عملیات انتحاری روز گذشته را بازداشت کرده است. به گفته سخنگوی پلیس کنیا بلا فاصله به دنبال انفجار مذکور 2 نفر که گذرنامه‌های آمریکایی داشتند بازداشت شدند. در جریان عملیات انتحاری دیروز علیه اسرائیلیان در کنیا 15 نفر از جمله 3 عامل عملیات انتحاری کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گیلاد میلو امروز در مومباسا در کنیا گفت ما پیش از هر چیز در اینجا مأموریتی انسان دوستانه داشته ایم و با 99% از یک گروه متخصص پزشکی به اینجا آمده ایم.
We were here on a humanitarian mission first and foremost. 99% of the makeup of the evacuation team was medical. We arrived the first lead team with a plane full of some Israeli
ماموران امنیتی آمریکا و اسرائیل در پیگیری این حادثه با پلیس کنیا همکاری می‌کنند. مسئولان امنیتی اسرائیل و کنیا حادثه دیروز را متوجه سازمان القاعده اسامه بن لادن اعلام کردند. شهران تبری گزارشی دارد در این زمینه.
شیخ عمر بکری رهبر گروه المهاجرون که گفته می شود در مسجدی در شمال شهر لندن مستقرند، پس از فاجعه 11 سپتامبر به شدت تحت نظر قرار دارد و اگرچه هیچ مدرک و سندی از فعالیت‌های تروریستی آنها در دست نیست، رهبرشان گاه اظهاراتی می کند که توجه مقامات را به خود و گروهش جلب می کند. در پی حمله روز گذشته به مومباسا در کنیا، او مدعی شد که از وقوع این حمله مطلع بوده است و در گفتگویی با رسانه‌های داخلی بریتانیا در پاسخ به اینکه آیا این ادعا درست است گفت:
In fact, about 8 days ago I did myself speak with one gentleman from the Reuters that is there is a warning has been sent to the Muslims community around the world.
8 روز پیش من خودم با یک نفر از خبرگزاری رویترز صحبت کردم و گفتم به تمام جوامع اسلامی در سراسر جهان اخطاری داده شده که از ورود به چنین اماکنی خودداری کنند. در این پیام گفته شده بود که اسرائیل در شرق آفریقا بهای سنگینی خواهد پرداخت. عمر بکری افسود: در آن موقع ما فکر کردیم اخطار اسامه بن لادن به بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی است که در جنگ آمریکا بر علیه القاعده و طالبان با این کشور همکاری می کنند. به همین خاطر من خودم از این موضوع به جوامع اسلامی اطلاع دادم. عمر بکری در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع را به دولت بریتانیا اطلاع داده است یا نه گفت:
I did myself did at that time speak publicly about it. I did not take it myself to be honest as something definitely and serious. But because of after September 11 everything we hear now we should take it seriously.
من قطعا در آن موقع درباره این موضوع علناً صحبت کردم. واقعیتش را بخواهید من این خبر را خیلی جدی نگرفتم. اما بعد از 11 سپتامبر دیگر ما هر چه نشنویم باید جدی بگیریم. البته من با رسانه‌ها در این باره صحبت کردم و فکر می‌کنم حرفایم همه جا پخش شد. اما من خودم فکر نمی‌کردم این اتفاق در کنیا بیفتد. این خبری که از اینترنت برای ما آمده بود به آفریقای شرقی اشاره داشت. عمر بکری در پاسخ به این که آیا می داند حمله بعدی در کجا خواهد بود گفت:
So I did spoke about it publicly to different people in the media and I think it's been published everywhere. But I never myself thought it was going to be Kenya. They said East Africa was one of the loose links on the internet.
What about the next attack? Where's that going to be, do you think?
راستش رو بخواهید هیچ کس نمی داند که حمله بعدی کجا خواهد بود. اکنون 10 روز دیگر به پایان رمضان باقی مانده و این ماه همه می دانند که ماه مبارک و ماه جهاد است و القاعده در بسیاری از اتاقهای گپزنی اینترنت گفته است که به نیروهای غربی به خصوص آنها که با آمریکا متحدند حمله خواهد کرد. عمر بکری گفت بن لادن استرالیا، کانادا، فرانسه و آلمان را جزء کشورهای هدف خود ذکر کرده است و در اتاقهای گپزنی اینترنتی چند بار به شرق آفریقا اشاره کرده بود. به همین خاطر ما مطمئنیم حمله کنیا کار القاعده بوده است.
اما در همین حال آریل شارون نخست وزیر اسرائیل پس از پیروزی در انتخابات درونی حزب لیکود گفت: امشب جایی برای جشن نیست. ما شاهد حمله های وحشتناک تروریستی علیه غیر نظامیان اسرائیلی بوده ایم.
زلو لیلا شل حقیقوت هیوم اینو ایدیم لاتکفوت ترور کشوت על אזרחי ישראל. הניסיון להפיל את מטוס ארקיע.
آریل شارون گفت این جنایت ها بخشی از خونریزی های تروریسم عربی علیه اسرائیلی ها در همه جاست و تلاشی است برای مختل کردن انتخابات و سیستم دموکراتیک ما. اینها در حالی است که بحران در منطقه نیز همچنان ادامه دارد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
آریل شارون نخست وزیر اسرائیل با نزدیک به 56% آراء حدود 3000 عضو حزب لیکود اسرائیل بار دیگر به رهبری این حزب برگزیده شد. بنیامین نتانیاهو وزیر خارجه اسرائیل علی‌رغم شکست خود در انتخابات رهبری حزب لیکود اعلام کرد که آماده همکاری کامل با آریل شارون است. با انتخاب آریل شارون به رهبری حزب لیکود، وی و عمران متسنا رهبر جدید حزب کارگر اسرائیل از چند روز آینده مبارزات انتخاباتی خود را برای به دست آوردن رهبری دولت آینده اسرائیل آغاز خواهند کرد. انتخابات نخست وزیری و مجلس اسرائیل قرار است در 28 ژانویه برگزار شود. هرچند آریل شارون اعلام کرده است با تشکیل کشور مستقل فلسطین موافقت دارد، اما در این حال نیز تأکید کرد که در مقام رهبری دولت اسرائیل به آنچه که مبارزه با تروریسم فلسطینی نامید همچنان ادامه خواهد داد. دورتر از مرزهای اسرائیل هیئتی از سوی سازمان ضد اطلاعات این کشور موساد بررسی‌های خود را در ارتباط با قتل 3 شهروند اسرائیلی در مومباسا در کنیا آغاز کرد. این 3 شهروند اسرائیلی به همراه 12 نفر دیگر در اثر انفجار یک اتومبیل حامل بمب در روز پنجشنبه در برابر هتل محل اقامتشان به قتل رسیدند. به طور همزمان به سوی یک هواپیمای مسافربری اسرائیل در آسمان فرودگاه مومباسا 2 موشک شلیک شد که هیچ یک از آنها به هواپیمای مذکور اصابت نکرد. روزنامه اسرائیلی یدیوت اهرانوت خبر از آن می‌دهد که تحقیقات اولیه مشترک موساد و کارشناسان سازمان CIA در مومباسا اقدامات تروریستی در این شهر را با شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن بی ارتباط نشان نمی‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به زودی از هند و چین دیدار خواهد کرد. مانی کسروی گزارشگر ما در مسکو در این باره توضیحات بیشتری دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته از گشوده شدن فصل جدیدی در روابط این کشور با چین خبر داده و ابراز امیدواری کرد که سفر آتی او به پکن هموار کننده راه رسیدن به این هدف باشد. وی در دیدار با مسئولان چند روزنامه عمده چین تصریح کرد که برای گفتگوهای آینده خود با مقامهای چین اهمیت فراوانی قائل است. به گفته وی مسکو تحولات مربوط به برگزاری کنگره اخیر حزب کمونیست چین را پیگیری و از نتایج آن خرسند است. پوتین همچنین از موضع کادر رهبری چین در مورد روابط این کشور با روسیه قدردانی کرد. رئیس جمهور روسیه قرار است از اول تا سوم ماه آینده از چین و از سوم تا پنجم نیز از هند دیدن کند. مطبوعات روسیه امروز قسمت اعظمی از مطالب خود را به سفر آتی پوتین و همکاری‌های نظامی با چین و هند اختصاص دادند. از جمله روزنامه ورمیا نووستی نوشت طبق پیشبینی کارشناسان نظامی تا 20 سال آینده بودجه نظامی چین بالغ بر 200 میلیارد دلار خواهد شد. همکنون بودجه نظامی این کشور 65 میلیارد دلار است. ورمیا نووستی خاطر نشان می کند که در سفر پوتین به چین قرارداد فروش زیردریایی های مدل کیلو که از پیشرفته ترین نوع زیردریایی محسوب می شود به امضا خواهد رسید و روسیه در امر مدرنیزه کردن نیروهای موشکی و پدافند هوایی این کشور نیز مساعدت خواهد کرد. نیزاوی سیمایا دیگر روزنامه چاپ مسکو نیز در رابطه با سفر آتی پوتین به هند به تاریخچه روابط نظامی میان دو کشور اشاره کرده و نوشت از سال 1960 تا کنون روسیه تجهیزات نظامی به ارزش 33 میلیارد دلار به این کشور فروخته و از این سو بازار این کشور برای روسیه بسیار با ارزش است. نیزاوی سیمایا با اشاره به منابع خود در وزارت دفاع روسیه تصریح کرد قرار است در این سفر قراردادی مربوط به فروش موشک‌های دوربرد سمرچ جنگنده های پیشرفته میگ 31 و زیردریایی های آمور به امضا برسد. مانی کسروی، مسکو.
گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی می شنوید. در حالی که عربستان هر گونه ارتباط خود را با شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن همچنان تکذیب می کند، مقام های کویتی خواستار متوقف شدن اظهارات مسئولان واشنگتن در این زمینه شدند. فریده رهبر:
کویت در مقابل آنچه که تبلیغات بی اساس در مورد ارتباط عربستان با تروریسم می نامد با ریاض اعلام همبستگی کرد. واشنگتن اعلام کرده از حیفا فیصل، همسر سفیر عربستان در آمریکا، به طور غیر مستقیم کمک‌های مالی در اختیار 2 تن از اجرا کنندگان اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر قرار داده است. کاخ سفید واشنگتن همچنین از دولت ریاض خواسته است ظرف 3 ماه آینده همه اطلاعات خود را در مورد کمک‌های مالی سازمان‌های خیریه عربستان به شبکه القاعده در اختیار پلیس فدرال آمریکا FBI قرار دهد. از سوی دیگر در گزارش‌های منتشر شده در مطبوعات آمریکا و شبکه‌های تلویزیونی این کشور بر وجود ارتباط میان پاره‌ای از گردانندگان حکومت عربستان با شبکه القاعده تأکید شده است. گفته می‌شود که 7 تن از مقامات بلندپایه عربستان در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر به کمک‌های مالی خود به شبکه القاعده همچنان ادامه دادند. رسانه‌های گروهی آمریکا اسامی این افراد را تاکنون منتشر نساختند. مقامات عربستان از جمله سعود الفیصل وزیر خارجه این کشور همه اتهامات یاد شده را تکذیب کردند. محمد صبا وزیر مشاور در امور خارجی کویت که روز پنج شنبه با سعود الفیصل در ریاض دیدار کرده است در مصاحبه مطبوعاتی در پایتخت عربستان گفت کویت برای مقابله با تبلیغاتی که علیه عربستان در مورد ارتباط این کشور با تروریسم در جریان است در کنار ریاض قرار دارد. وی گفت پیامی را در همین زمینه از سوی صباح‌الاحمد وزیر خارجه کویت به همتای سعودی او تسلیم کرده است. این مقام کویتی افسود اطمینان دارد که مقامات عربستان نه تنها با شبکه القاعده ارتباطی ندارند بلکه با آمریکا در مبارزه با تروریسم همکاری می کنند. اظهارات این مقام کویتی در حالی ابراز شده است که پیش از آن اعضای شبکه القاعده در کویت یک سرباز آمریکایی را در این کشور به قتل رساندند و طی کمتر از 2 اخیر 3 حمله مسلحانه علیه نظامیان آمریکا در کویت روی داده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
اما از کویت همچنین خبر می‌رسد که این کشور برای حفظ جان شهروندان خود در برابر عملیات احتمالی شیمیایی عراق 2 میلیون ماسک ضد گاز از اسرائیل می‌خرد. این در حالی است که هیئت بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل متحد تا کنون از همکاری مسئولان عراقی ابراز رضایت کرده است. گزارش جمشید چارنگی را می‌شنوید.
در دومین روز بازرسی هیئت سازمان ملل متحد از چند مکان مورد نظر در بغداد، وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید دیدار هیئت مذکور از مکان‌های یاد شده نشان داد که علی‌رغم اظهارات مقامات آمریکا و انگلیس، به گفته بیانیه وزارت خارجه عراق، این کشور دارای سلاح شیمیایی و کشتار همگانی نیست. این در حالی است که یک سخنگوی هیئت بازرسی سازمان ملل متحد در بغداد نسبت به همکاری مسئولان عراقی در این زمینه ابراز رضایت کرد. هیئت مذکور در نخستین مرحله مکانهایی را مورد بازرسی قرار می‌دهد که هیئت پیشین سازمان ملل متحد موفق به دیدار از آنها نشده بود. هیئت پیشین سازمان ملل متحد در سال 1998 در اثر کارشکنی‌های عراق ناچار به ترک این کشور شد. مطبوعات بغداد در 2 روز اخیر در برابر حضور هیئت بازرسی سازمان ملل متحد در عراق سکوت کردند و هیچ گزارشی در این زمینه منتشر نساختند. خارج از مرزهای عراق مسئله این کشور همچنان به عنوان مسئله روز در محافل سیاسی منطقه مورد گفتگو قرار دارد. در سوریه بشار اسد رئیس جمهوری این کشور اظهار داشت مسئله عراق در حال حاضر حساس تر از هر زمان دیگر شده است. در مصر روزنامه الاهرام بار دیگر از حکومت بغداد خواسته است از هر گونه همکاری با هیئت بازرسی سازمان ملل متحد خودداری نورزد. و سرانجام این که دولت اسرائیل با فروش 2 میلیون ماسک های ضد گاز به کویت موافقت کرد. همزمان با افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق و نیز احتمال استفاده عراق از سلاح شیمیایی در آینده، کویت از شرکت اسرائیلی شالوم تقاضای خرید 2 میلیون ماسک ضد گاز به مبلغ 82 میلیون دلار کرده بود.
همچنان که در خبرها شنیدیم، کشته شدن یک جوان مراکشی به دست یک بلژیکی در شهر آنتورپ بلژیک باعث ناآرامی‌های 4 روزه در بلژیک شد که در طی آن جوانان خشمگین عرب و ترک به شکستن شیشه مغازه ها، واژگون کردن اتومبیل ها و ویران کردن ایستگاه های اتوبوس پرداختند. در پی این حوادث پلیس بلژیک رئیس اتحاد عرب اروپا را به اتهام تحریک پلیس دستگیر کرد. شهرام میریان گزارشی دارد از ناآرامی های بلژیک.
روز شنبه این هفته محمد اشراک فرزند یک مهاجر مراکشی بنگام دیدار از والدینش در شهر آنتورپ بدون انگیزه روشنی از سوی یک بلژیکی 66 ساله مورد هدف قرار گرفت و کشته شد. قاتل پس از دستگیری در بازجویی ها طوری رفتار کرد که گویا دچار اختلال روانی است. ولی پس از تحقیقات مسئولان امر این موضوع را که این قتل پرسر و صدا انگیزه بیگانه ستیزی نیز داشته است رد نکردند. در واکنش نسبت به کشته شدن این جوان 27 ساله عرب از روز چهارشنبه به این سو ناآرامی های شدیدی سراسر شهر آنتورپ را فرا گرفته است. جوانان مراکشی و ترک به خیابان ها ریخته و ضمن شکستن شیشه مغازه ها، واژگون ساختن اتومبیل ها و ویرانسازی ایستگاه های اتوبوس با نیروهای انتظامی بلژیک نیز به زد و خورد پرداختند. شدت ناآرامی ها به حدی بود که پلیس برای متفرق ساختن جوانان خشمگین از وسایل و ابزار ضد شورس از جمله گاز اشکاور بهره گرفت. در میان سیاستمداران بلژیک انگیزه اصلی این آشوب و ناآرامی ها را بالا بودن میزان بیکاری در نسل های دوم و سوم مهاجران دانسته و اتحادیه عرب و اروپا را متهم ساختند که در آفریدن بلوا در آنتورپ نقش اساسی داشته است. در این حال سخنگوی این اتحادیه با انتشار اطلاعی از دخالت در آشوب‌های روزهای اخیر خود را بری دانسته و این گزارش را رد کرده است که می‌گوید رئیس اتحادیه عرب اروپا جوانان را به آشوب و برهم زدن نظم عمومی فرا خوانده است. آنگونه که روزنامه‌های بلژیک می‌نویسند این اتحادیه در آغاز سال جاری برای همبستگی با فلسطینی‌ها در خاورمیانه یک حرکت اعتراضی ترتیب داد که در پایان آن جوانان عرب به ویرانسازی مغازه‌های یهودیان دست دادند. اتحادیه عرب اروپا که دارای 700 عضو رسمی است در میان اعلام داشت که این اتحادیه دارای گرایش‌های بنیادگرایانه نیست، بلکه تلاش می‌کند مسلمانان را در برابر حملات نژادپرستانه حفظ کند. برای رسیدن به این هدف این اتحادیه جوانان را به دوربین‌های ویدئویی مجهز کرده تا به محض مشاهده برخورد سویی دست به فیلمبرداری زنند. با این حال اما مقامات مسئول اتحادیه عرب اروپا را متهم ساختند که به آموزش چریک می‌پردازد. در میان برخی از احزاب معتدل بلژیک ضعف در سیاست محیط پذیری و جذب مهاجران در جامعه را از علل عمده ناآرامی‌های روزهای اخیر دانسته و یادآور شدند که 40% مهاجران عرب و ترک که 18 تا 28 ساله هستند بیکارند و کشته شدن محمد اشراک جوان 27 ساله مراکشی بهانه‌ای به دست جوانان داده است تا اعتراض خود را به گوش مسئولان امر برساند.
شهرام میریان و ناآرامی های اخیر بلژیک. اما ناآرامی های هفته گذشته نیجریه دامنه‌ای بسیار گسترده داشت. ناآرامی هایی که به دلیل برگزاری مسابقه انتخاب ملکه زیبایی جهان در آنجا و اعتراض اسلام خواهان شروع شد و در نهایت به کشته شدن بیش از 200 نفر و زخمی شدن بیش از 1500 نفر انجامید. در پی این ناآرامی ها یک روزنامه نگار نیجریه‌ای از سوی مقام‌های محلی به مرگ محکوم شد. ارتباط تلفنی داریم با احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم که تحولات نیجریه را از نزدیک دنبال کرده است. آقای رفعت با سلام، آخرین اخبار و تحولاتی که در پیوند با این حکم اعدام رخ داده چه بوده؟
سلام آقای نیکنام. بله، در نیجریه مقامات ایالت مسلمان نشین زامفارا در شمال این کشور بعد از این درگیری ها عامل این درگیری ها رو که خانم جوانی 20 ساله و خبرنگار روزنامه ددی به نام ایزیما دانیل با مطرح کردن فتوایی به مرگ محکوم کرده بودند. البته 48 ساعت بعد از صدور این فتوا مقامات عالی اسلامی نیجریه در پایتخت این کشور ابوجا این فتوا رو و این مسئله کمابیش بی سابقه است حداقل در آفریقا، این فتوا رو رد کردند و گفتند که مقامات اسلامی نمیتونن با وجود اینکه خانوم به پیامبر اسلام اهانت کرده یک همچنین فتوایی رو صادر کنند. خانم ایزوما دانیل که بلافاصله بعد از نوشتن این مقاله که در آن گفته بود اگر حضرت محمد پیامبر اسلام زنده بود نه تنها با برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبای جهان مخالفت نمی‌کرد، بلکه حتی یکی از این زیبارویان را به همسری انتخاب می‌کرد و این مقاله باعث درگیری‌ها و کشته شدن بیش از 200 نفر و زخمی شدن بیش از 1500 نفر شده بود، از سوی مقامات امنیتی این کشور دستگیر شده بود و در محل نامعلومی به سر می‌برد. گفته میشه بعد از اینکه این فتوا صادر شد حتی به خارج از کشور سفر کرده و در یک کشور غربی پنهان شده، ولی کن با بازگرفتن این فتوا من فکر میکنم که به نوعی در نیجریه به سوی حل مشکلاتی که بین اقلیت مسلمان و اکثریت مسیحیت گام برداشته میشه.
متشکرم احمد رفعت. اما موضوع خط لوله باکو جیهان و انتقال منابع نفت و گاز دریای خزر به بازارهای جهانی با وجود اینکه چند ماهی از آغاز کار احداث این خط لوله می‌گذرد هنوز مورد بحث و مناقشه است. مانی کسروی گزارشی دارد در این باره.
حیدر علیف رئیس جمهور آذربایجان گفت اگر مسائل مربوط به طرح باکو جیهان را تا پایان ماه دسامبر سال جاری حل نکنیم با خسارت زیادی روبرو خواهیم شد. وی در مراسمی که امروز به مناسبت دهمین سالروز تأسیس حزب حاکم آذربایجان نو ترتیب یافته بود در سخنانی به ادامه تلاش برای احداث خط لوله باکو تفلیس جیهان اشاره کرده و افزود در حال حاضر برخی نیروها سعی دارند مانعی در این زمینه ایجاد کنند. علیه تاکید کرد که این کشور از لحاظ موقعیت ژئواستراتژیک و ذخایر طبیعی توجه کشورهای مختلف را برای تأمین اهداف خود جلب کرده است. در همین رابطه روزنامه روسی زبان زیرکالو چاپ باکو با اشاره به کنفرانس بین‌المللی دو روزه تحت عنوان همکاری با توجه به تحریم‌ها که امروز در لندن به کار خود پایان داد نوشت، اکثر کارشناسان شرکت کننده در این کنفرانس معتقدند که پروژه خط لوله باکو جیهان علاوه بر آنکه از نظر اقتصادی و یا در مباحث سیاسی میان روسیه، آذربایجان، ترکیه، ایران و دیگر کشورها زیر سوال است، از لحاظ مشکلات زیست محیطی نیز ممکن است با توقف مواجه شود. از همین رو به نمایندگان شرکت‌های حاضر در این همایش توصیه شد قبل از عقد قرارداد با کشورهایی که ریسک سرمایه گذاری در آنها بالاست مطالعات اولیه در زمینه‌های مقررات محلی و قوانین موجود انجام شده و برآوردهای دقیق را نیز درباره آینده سیاسی این گونه کشورها با استفاده از خدمات گروه‌های تخصصی فراهم کنند. عملیات ساخت خط لوله باکو تفلیس جیهان به طول 1760 کیلومتر با هزینه‌ای بالغ بر 2,950,000,000 دلار در سپتامبر سال جاری آغاز شد و قرار است بهره برداری از آن اواخر سال 2004 آغاز شود. مانی کسروی، مسکو.
شنونده بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید.